دهد کس گویی منی شناسان رفتند از این ولایت در زلف چون کمندش ای دل مپیش کانجا سرها بریده بینی بی جرم و بی.
دوشنبه بسیار خوب و خوشی داشته باشید هموطنان عزیز و لحظه لحظتون سرشار از یاد خدای مهربان باشه. دعوت میکنم بشنوید برنامه نگارستان رو و سپس در ساعت 11 و 10 دقیقه برنامه شفا.
بررسی شرح حال و زندگانی علما و بزرگان اسلام در نگارستان.
بسم الله الرحمن الرحیم. جویندگان علم و معرفت سلام، خرسندیم از اینکه با برنامه نگارستان همراهید. در برنامه امروز به زندگی پربار دانشمند مسلمان جلال الدین سیوطی میپردازیم. لطفاً با برنامه امروز همراه باشید.
ای واقف اسرار ضمیر همه کس در حالت از دستگیر همه کس.
جلال الدین سیوطی در اسیوط مصر متولد شد و در طول زندگی خود درباره علوم حدیث و تفسیر قرآن بسیار مطالعه کرد و تألیفات فراوانی در این زمینه از وی به یادگار مانده است. شهرت و مقبولیت جلال الدین سیوطی بیشتر ناشی از تألیف تفسیر الدر المنثور و نیز کتاب الاتقان است. در این بخش از سخنان استاد سجادی امین بهره میبریم.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و احترام دارم به شنوندگان عزیز برنامه نگارستان. جلال الدین سیوطی از عالمان، مفسران، محدثان و مؤلفان پرکار فرهنگ اسلامیه. ایشون دانشمندی دقیق و اهل تحقیق بوده. ایشون در ماه رجب، یک شنبه اول ماه رجب سال 849 هجری قمری متولد میشه و زمانی که 15 سال داره پدرشون از دنیا رحلت میکنن. ایشون در همون ابتدا به تحصیل علوم دینی میپردازن. هنوز کمتر از 8 سال سن داشتن که قرآن رو حفظ میکنن. سیوطی در 16 سالگی به تدوین و تألیف آثار علمی خودش میپردازه و در این زمینه به درجه میرسه که از سرآمدان و بزرگان دانشمندان در زمان خودش میشه. مجموعه آثار سیوطی رو که انسان مطالعه میکنه، ذوق سالم و سلیقه کارآمد و دقت نظر اون رو پی میبره. ایشون در 40 سالگی اجتماع، درس و افسا رو رها میکنه و در عزلت و تنهایی به تألیف آثار خودش میپردازه که بیشترین آثارش مربوط به همین ایامه. شیوه تحصیل سیوطی اینجور بوده که برای فراگیری علوم مختلف به هر جایی که احتمال میداد عالم بزرگواری باشه و بتونه از اون استفاده کنه مسافرت میکرد. در همین راستا به شهرهای شام، حجاز، یمن، هند، مغرب و آفریقا سفر کرده و علاوه بر تحصیل دانش، استفاده های جامعه شناسی و آداب و رسوم اجتماعی رو هم فرا گرفته. جایگاه علمی سیوطی اینقدر بلنده که میگه وقتی من به زیارت خانه خدا مشرف شدم، به نیت چند هدف آب زمزم رو نوشیدم که یکی از اونها این بود که در دانش فقه به مقام بلندی برسم. ایشون در سال 872 مجلس درس املاء حدیث رو برگزار میکنه و میگه من در اون زمان در 7 علم به مقام استادی رسیده بودم که علم تفسیر، علم حدیث، علم فقه، علم نحو، معانی، بیان و بدیعه. آثاری که ایشون داره عمدتاً در موضوع تفسیر، قرائت حدیث، فقه و ادبیات عربه. بروکلمان که یک کتابشناس و محقق آلمانیه آثار وی رو 415 اثر چاپی و خطی میدونه و همچنین برخی آثار اون رو تا 600 کتاب شمردن.
الألام واللهوب يا ربي أنت غايتي مرادي فاهدني يا ربي إلى الرشاد فاهدني يا ربي.
ویژگی مهمی که سیوتی داره علاوه بر ابعاد علمی که هست، ارادت ویژه سیوتی به اهل بیت علیهم السلام که این منحصر در سیوتی نیست. خیلی از عالمان و محققان بزرگ اهل سنت نسبت به اهل بیت علیهم السلام ارادت ویژه داشتن و به مقام علمی و معنوی اونها اعتراف می‌کردند. لذاست که ایشون در تفسیر خودش بسیاری از روایات که در فضائل و ویژگی‌های ممتاز اهل بیت اشاره کرده، از جمله سیوتی در تفسیر خودش در ذیل آیه قل لا اسألکم علیه اجرا الا المودت فی القربا، یعنی خدای متعال به پیامبر اکرم می‌فرماید به مردم بگو در مقابل رسالت خودم پاداشی از شما نمی‌خوام مگر اینکه با خیشاوندان من دوست باشین. سیوتی در ذیل این آیه اینجور نقل میکنه که از پیامبر بزرگوار اسلام سوال کردن اون خیشاوندانی که مودت اونها بر ما واجبه چه کسانی هستن؟ پیامبر اکرم میفرماین علی و فاطمه و ولداهما، علی و فاطمه و فرزندان این دو بزرگوار یعنی امام حسن و امام حسین علیهم السلام، اینها خیشاوندان من هستن که مودت اونها واجبه. همچنین سیوتی در ذیل این آیه که و من یقترف حسنتن نزد له فیها حسنا، خدای متعال می‌فرماید هر کس که نیکی به جا بذاره و طاعتی رو انجام بده من در ثواب اون خواهم افزود. سیوتی در تفسیر این آیه روایتی رو نقل می‌کنه که مقصود از حسنه در این آیه مودت و محبت آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم. ابی سعید از پیامبر بزرگوار روایتی رو نقل میکنه که سیوتی این حدیث رو هم در کتاب خودش آورده که پیامبر اکرم فرمودن که سوگند به کسی که جانم در دست اونه هیچ کس نسبت به ما اهل بیت بغض نداره مگر اینکه خدای متعال اون رو وارد آتش خواهد کرد. در روایت دیگه در اهمیت دوستی اهل بیت و دوری از بغض نسبت به اهل بیت و دشمنی اهل بیت، سیوتی روایت دیگر اینجور نقل میکنه که اگه بنده‌ای بین رکن و مقام در مسجد الحرام هزاران سال عبادت کنه ولی با بغض علی علیه السلام و خاندان بزرگوار اون حضرت به ملاقات خدا بیاد، خدای متعال اون رو با صورت به آتش جهنم داخل میکنه. ارتباط سیوتی با اهل بیت محل بحث بود که چه ارادت ویژه‌ای نسبت به خاندان بزرگوار پیامبر اکرم ایشون داره. لذا می‌بینیم در بعضی از مواضع کتاب‌های ایشون مطالبی در رابطه با جایگاه و فضائل اهل بیت به چشم می‌خوره. سیوتی در کتاب خودش روایاتی رو ذکر کرده که در اونها به تعداد و عدد خلفای پیامبر بزرگوار اسلام اشاره شده. در روایتی از پیامبر بزرگوار اسلام نقل میکنه که لا یزال هذا الامر عزیزا، این امر اسلام عزیز و پیروزه و میتونه بر دیگران توفیق و پیروزی پیدا بکنه مادامی که 12 خلیفه در بین اینها وجود داشته باشن که حضرت میفرماین کلهم من قریش، همه این خلفا از قریش هستن. اگرچه سیوتی در مقام شمارش خلفای 12 دچار اشتباهاتی شده، اما در عین حال در آخر اشاره میکنه که یکی از این خلفا که ما باید در انتظار اون باشیم مهدی است که از اهل بیت پیامبر بزرگوار است و خواهد آمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد، اللهم صل على محمد و آل محمد.
از ویژگی‌های دیگه سیوتی اینه که نسبت به دشمنان اهل بیت تبری و بیزاری می‌جسته. سیوتی به طور مسلم نظر قطعی داده که یزید کافر بوده و با تمام صداقت خودش اون رو لعن می‌کنه و لعن اون رو جایز می‌شموره.
پرو باری بزنیم فرصتی نیست اگر هست من
مجالی بزنیم، فرصتی نیست اگر هست مجالی بزنیم. در طلب هم نفس سلسله سوختگان، نقشی از نو به سرا پرده حالی بزنیم، نقشی از نو به سرا پرده حالی بزنیم.
در استان
سلام، صدای جمهوری اسلامی که تقریبا به بسیاری از کشورها میرسد، این صدا باید یک صدایی باشد که مردم را ارشاد کند و اسلام را معرفی کند.
نشاط و معنویت، ایمان و معرفت، دین و حکمت، صدای فضیلت و فطرت. رادیو معارف.
الله يا برهان، الله يا برهان.
یکی از منابع غنی و راهگشا در بهبود سبک زندگی ما، توصیه‌های دینی درباره سلامتی و سبک زندگی است.
شفا، نگاهی به طب سنتی اسلامی.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. عرض سلام خدمت همه شما شنونده های عزیز، امیدوارم روزتون پر از اتفاقهای خوب باشه و نگاه مهربان خدا همیشه همراهتون. امروز هم با برنامه شفا خدمت رسیدیم و با حضور سرکار خانم دکتر مجده پورحسینی، محقق، پژوهشگر و دکترای طب سنتی، قرار هست مباحث خوبی رو تقدیم شما کنیم. خانم دکتر، خدمت شما سلام عرض می‌کنم و متشکرم از اینکه دعوت دوباره ما رو پذیرفتید.
ممنونم. من هم سلام و عرض ادب دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز و در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم. حضرت امام جعفر صادق علیه السلام به نقل از رسول مکرم اسلام فرمودند: مرا در ابتدا، آخر و در میان دعاهایتان یاد کنید و بر من صلوات بفرستید.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. در برنامه شفا داریم در مورد راهکارهای طب سنتی برای مقابله با خشم با حضور سرکار خانم دکتر مجده پورحسینی صحبت میکنیم. یکی دو برنامه هست که توصیه های ایشون خیلی خوش عطر و بو هست، حالا به خاطر اینکه توصیه کردن از گلاب خیلی استفاده کنیم، از عطرهای مطابق با مزاج قلب استفاده کنیم و خوش به حال اونهایی که توصیه ها رو میپذیرند و قبول میکنند و به کار میگیرند. خانم، امروز در خدمتون هستیم، ببینیم برامون چه دارید.
بله، عرض کنم که سعی میکنیم امروز انشاءالله این سوء مزاج گرم قلب رو یا غالب شدن گرمی بر قلب، خیلی دوست ندارم اسم سوء مزاجش بزنم، گفتم چون کار خیلی سخت میشه وقتی دیگه وارد مراحل سوء مزاج میشه، اما همین غالب شدن گرمی بر قلب رو جمع جورش بکنیم و در کنار اون شربت های خنکی که جلسه اول گفتیم، بویدنی هایی که گفتیم، گلاب رو به طور خاص گفتیم، چند تا خوراکی خوب هم که در دسترس هست، خیلی کار دارویی هم لحاظ نمی کنیم در موردش و خطر انشاءالله نخواهد داشت برای شنوندگان عزیز ما در هر جایی که هستن، منطقه یا هر مزاجی که دارن، این احتیاط رو حتما باید همیشه تو برنامه هم در نظر بگیریم. این رو در موردش امروز انشاءالله سعی می‌کنیم صحبت کنیم، جمع و جورش بکنیم. یکی از چیزایی که به طور خاص و ویژه در موردش صحبت شده، خصوصا که الان فصل گرما هم هست و در دسترس هست، خیاره.
بله،
خود خیار، بویدن خیار و خوردنش با یه روش های خاص که حالا عرض میکنم خدمتون، خنک کننده قلب، آرام کننده و فرح بخشه. یعنی میتونیم برای مقابله با غضب، و عصبانیت و یا گاهی وقتها حتی اندوه که یک نوعی حرارت با خودش داشته باشه، یعنی هنوز تو مرحله هم باشه، از خیار استفاده بکنیم. خیار تازه خصوصا، مخصوصا وقتی تازه چیده شده، اگر در کسی در دسترسش باشه. این روزا میبینم خیلی از افراد دارن توی باغچه هاشون این چیزها رو میکارن، خیلی خوشحال شدم. از سبزیجات خودشون رو توی باغچه های کوچیک میکارن، حتی باغچه هایی که خونگی، یعنی قابل انتقال هست، جا به جا میکنن. این باکس هایی که استفاده میکنن به عنوان باغچه، سبزیجاتشون رو میکارن، کدو میکارن، خیار میکارن. خیلی این خوشحال کننده است که هر کدوم از افراد بتونن هم به یه نوعی از خودکفایی توی این زمینه ها برسن و هم بتونن از یه میوه و خوراک تازه
و سالم
خودشون بله مراقبتش کردن، در واقع سمپاشی نداشته، خاک مناسب استفاده شده، تخم مناسب وقت کاشتن استفاده شده باشه و غیره. خب اینجور موارد میشه کاملا همون لحظه که این خیار چیده میشه تازه هست، یا در مواردی که در کنار در واقع جالیس ها افراد هستن الان تو سطح شهر حتی دیده میشه که میرن همونجا تازه میچینن و میارن و در معرض فروش قرار میدن. اینا وقتا وقتی تازه است، خصوصا اگر تازه هم نبود باز میشه به یه نحوی با خراش دادن روی سطح پوست میوه اسانس رو بیشتر آزاد کرد و از بویدن عطرون استفاده کرد، یا با شکستن میوه از عطرون استفاده کرد. خلاصه این که بویدن خیار از توصیه هایی که برای آرام کردن قلب بیقرار، گرم و خصوصا غضبناک توصیه شده و سودمنده، یعنی تحریک پذیری عصبی رو پایین میاره و سودمنده. یکی از راهکارهای خیلی پرکاربرد و خوشمزه که استفاده میتونیم بکنیم در مورد خیار اونه که خیار رو رنده کن، بعد از اینکه پوست کندیم، خصوصا میگن پوست زخیم بکنید، یعنی به مغز خیار نزدیک بشید، و خصوصا خیار سالادی استفاده کنید. خیار درختی و خیار گلخونه خیلی این خاصیت رو نداره. خیاری که تخم درشت داشته باشه. خیلی از خواصی که ما میگیم مال تخم خیاره و بقیهش در واقع یه جوری به عرض اون استفاده میشه. زخیم پوست بکن، یعنی به اون ناحیه وسط نزدیک بشید و خودش هم پر تخم و سالادی باشه. رنده کنید، کمی سکنجبین بهش اضافه کنید. اگه قلبتون خیلی گرمه سکنجبین مایل به ترشی باشه، یعنی وقت درست کردنش سرکش نسبت به سکنجبین معتدل بیشتر استفاده شده باشه. این میتونه، این خیار سکنجبین توی فصل گرم تابستان هر نوع گرمایی رو کنترل کنه، و در افرادی که خشمگین میشن تو مواقع مختلف، خصوصا اگه توی فصل گرما بیفته، هر دو رو، یعنی هم گرمای خشم رو و هم گرمای تابستان رو با هم کنترل بکنه. و کلن توصیه خوشخوراک، مطبوع و در دسترسی برای افرادی هست که زیاد غضبناک میشه.
متشکرم. بریم و باز کردیم و بحث رو با حضور سرکار خانم دکتر مجده پورحسینی پی میگیریم.
همراه با لحظه های شما
روی موج فضیلت در
شفا.
مولای متقیان امیر مؤمنان علی علیه السلام می‌فرمایند سلامتی به دست نمی‌آید مگر به نگهبانی صحیح از بدن. نگهبانان خوبی برای بدنهامون باشیم، به قول خانم دکتر پورحسینی، تا بعضی از سوء مزاج‌ها مستحکم نشده و علاج ناپذیر نشده مراقب باشیم و در صدد اصلاح بر بیاییم، که اون وقت کار از کار بگذره دیگه علاج سخت میشه. خانم، در مورد خیار بویدنش، خوردنش، حالا با روش‌های خاص برای تب‌های گرم، برای فصل گرم گفتید، باز هم توصیه‌های خوردنی خوبی داریم در این برنامه یا نه؟
بله بله، عرض کنم خدمتتون، ما همیشه کنار اصلاح مزاج حواسمون باید باشه که گاهی وقتا سوء مزاج ها بر سر غلبه یک ماده ممکنه رخ بده، به قول ما امتلاعی باشه، یعنی یه سوء مزاجی ممکنه فقط بر اساس کیفیت باشه. اینا رو یه وقتی آن اوائل برنامه، نمیدونم شاید صد و خورده برنامه قبل باشه، حالا خیلی آدم نیست، یه وقتی برای همیشه نوندگان عزیز توضیح دادیم که ما سوء مزاج وقتی میگیم گاهی وقتا ساده است، گاهی وقتا همراه ماده است، یعنی یه ماده مثلا گرمی تو بدن اضافه شده که داره گرمی تولید میکنه که ما سوء مزاج گرم تو بدن میبینیم. یه وقتی نه، فقط غضبناک شدیم یا آفتاب خورده بهمون، فقط کیفیت گرم شده، این دوتا برخورد باشون فرق داره. اگه که ما اینجا ماده اضافه شده باشه، حتما وارد مرحله یه پاکسازی طبی باید بشیم و یادمون باشه که این کار طبیبه طبیب طب سنتی مراجعه کنیم و وقتی میبینیم با این راهکارهای ساده مقابلش نمیتونیم وایسیم، یادمون نره که باید این ماده مضر بیماریزا، میخواد صفرا باشه، میخواد قلبه دم باشه یا اخلاط مزاحم دیگری، اینو باید پاکسازی بشن تخصصی و کاملا حرفه‌ای. خودمون خود درمانی نکنیم. متاسفانه این روزا داریم عوارض خود درمانی رو خیلی بیشتر و بیشتر از قبل میبینیم. افراد فکر میکنن خیلی کار ساده و دم دستی هست، مزاج خودشون رو دستکاری میکنن و کار حتی طبیب رو هم سخت‌تر و گاهی وقتها غیر ممکن میکنن. خب یادمون باشه گاهی وقتها امتلا داریم، غلبه یه خلط مزاحم و یه ماده مزاحم داریم. اینو گوشه ذهنمون داشته باشیم که باید اون برطرف بشه و رفع بشه که کار درمانی هست. گاهی وقتها سوء مزاج ها به واسطه یبوست مزاج، یعنی اینکه روده ها خوب کار نمیکنه، همونجوری که به صورت مصطلح افراد میگن یبوست، تشدید میشه. ما توی این مواردی که فرد غضبناک هست، روده‌هاش هم خوب کار نمی‌کنه، یعنی دفع خوب مواد دفعیش رو نداره، توصیه می‌کنیم این خنکی‌هایی که می‌خواد استفاده کنه که قلبش رو آرام بکنه، نوعی خاصیت ملایم هم رو خودشون داشته باشن. مثلا توی این موارد چیزی که خیلی خوبه، خوشمزه هم هست به قول شما، قابل استفاده هم هست و افراد می‌تونن از خوردنش لذت ببرن، آلو بخارا یا آلوی ساده توی فصلش باشه، از آلوی تازه و اگر فصلش نباشه از آلوی بخارا استفاده کنن. مزاج نرم میشه، خنکی مطبوعی به بدن و همچنین قلب داده میشه و دو کار همزمان انجام میشه، یعنی هم از امتلاء مسیر گوارش جلوگیری میشه و رفع میشه که میتونه مؤثر بشه. خیلی از افراد خودشون از آن میکنن چند روز که شکمم خوب کار نمیکنه، تحریک پذیرتر و عصبی تر میشم. اینو فراوون میبینیم توی افراد. وقتی مزاج گوارش خوب کار میکنه، فرد از آرامش و تعادل بهتری برخوردار، واقعا پایه علمی داره از لحاظ طب سنتی و ما به افراد توصیه میکنیم که حتما حواسشون به گوارششون باشه. آلو بخارا خیلی خوب هست. آب تمر هندی هم خیلی خوبه، یعنی تمر هندی، نه اینایی که نمک سوده و از کشورهای حالا هند و پاکستان و غیره و اینها میاد، اینا رو نمیگم، این خیلی نمک داره. احسن میوه‌ای که به صورت مثل یه چیزی مثل لوبیایی که خشک شده و درشت هست تو بازار همه دیدن میبینن، نوع ترشش تمرهندی شیرین به دردمون نمیخوره وقتی روش نوشته روی جعبه که این نوع تمرهندی شیرین هست یا ترش هست. ترشش رو انتخاب کنن، پوست سختش رو بشکنن، اون قسمت داخلش رو داخل آب بندازن، بخیسونن و بعد بفشورند و این چکیده و آبش رو به صورت نوشیدن استفاده بکنن. هم برای مزاج گرم و سوء مزاج های گرم حالت لینت ایجاد میکنه و یبوستشون رو برطرف میکنه و هم خودش یکی از مهار کننده های عالی و بی خطر در سوء مزاج های گرم هست برای افرادی که حالا قلبشون گرم شده و تحریک پذیر شدن یا نه کلن سوء مزاج عمومی بدنشون در بدن پیدا شده و باید رفع بشه. حالا نه بعضی هستن نه اصلا مشکلی بسن، نه اتفاقا میگم من عصبی میشم، اسهالی میشم، یعنی رودم خیلی زیاد کار میکنه و روده های تحریک پذیری ممکنه داشته باشن و یا اصلا با مشکلی به این نام روبرو نباشن، ما نخواهیم لینت به طور خاص براشون ایجاد بکنیم. تو این افرادی که خیلی عصبانی میشن، غضبناک میشن، خصوصیات قلب گرم رو هم که قبلا گفتیم با خودشون دارن میبینن و این رو ناشی از گرم شدن بیش از حد قلبشون میبینن، به اینها میگیم که از مثلا شربت نارنج استفاده کنن، از خود تخم خرفه و یا سبزی خرفه که در یه اقلیم های مثلا همین اقلیم قم، حتی توی باغچه‌ای کنار خیابون هم بدون کسی کاشته باشه میبینیم قشنگ رشد میکنه و قابل استفاده هست، میتونن استفاده بکنن، چه از تخمش چه از خود سبزی خرفه و شیره خرفه. در واقع سبزی رو خیلی وقتا که فرد نمیخواد خود سبزی رو استفاده کنه، مزهش رو دوست نداره یا به هر دلیلی، میگیم بکوبن شیره کشی کنن، خود عصاره و شیرهش رو استفاده بکنن و یا شربت لیمو، شربت خود آب پرتقال یا شربتش، و اینها میتونه هم خنک کننده قلب باشه هم غضب و ناآرامی رو برطرف کنه. شربت آب لیمو خیلی در دسترس هست و کاملا هر لحظه شاید ما اراده بکنیم میتونیم شربت آب لیمو رو آماده بکنیم توی افرادی که خیلی غضبناک میشن. یا مثلا فرض کنید یه جلسه‌ای هست که میدونیم همه وسط این جلسه حتما یه جورایی با هم درگیر خواهند شد، پذیرایی این جلسه چای نباشه که میتونه تحریک پذیری عصبی داشته باشه، شربت آب لیمو باشه و تکرار هم بشه به صورت خنک در طول جلسه که این آمپر رو پایین بیاره و در یه حدی این آرامش رو ایجاد بکنه و گرمی رو بگیری. یعنی خیلی با مدیریت ساده خیلی از رفتارها تو محیط کارمون یا محیط خونه میتونیم ما اصلا اینو جلوگیری کنیم. فرض کنیم مثلا خانم هست، آقا از سر کار اومدن، میبینن که حال غضبناک دارن، نشستن پذیرایی که ازشون میکنن شربت آب نارنج باشه،
یا قرار باشه نوشیدنی گرم باشه، گل گاوزبون باشه.
حالا گل گاوزبون شرایط داره، گل گاوزبون هم گرمی داره با خودش، اون حتما حالا از همین لیموه به صورت لیمو عمانی توی اون گل گاوزبون و اون موقع استفاده بشه، یعنی باید باهاش دم بگیرید.
مثلا جایگزین با چای باشه و اینکه این نوشیدنی گرم مثلا بخواد استفاده
توی این موارد باشه. ما خیلی اصلا گرم نوشیدن رو توصیه نمی‌کنیم. ببینید ممکنه خود چون گفتم هم حرارت هم مزاج خنک باشد. توی بحث اولمون گفتیم وقتی می‌خوایم قلب رو خنک کنیم، گرم شدن حتی فیزیکی معده، یعنی ما نوشیدنی گرم بخوریم گرمیش رو بالا رفتن عصبانیت. اصلا قلب رو گرم‌تر می‌تونه. قلب و معده به هم چه از هم جوارن، هم سایه‌ن، دیوار به دیوارم. این گرم بشه حتی به صورت فیزیکی، یعنی دماش بره بالا، نه مزاجش، قلبو گرم‌تر می‌کنه. بنابراین ما از نوشیدنی گرم تو این مواقع استفاده نمی‌کنیم، هر چیزی که می‌خواد حتی آرام بخش باشه، نوشیدنی آرام بخش باشه ولی گرم نباشه، اینو استفاده نمی‌کنیم. و یا حداقل می‌ذاریم اون مرحله الان حال عصبانیت بگذره، تو حالی که قلب الان در حال التهاب نیست، اون موقع از نوشیدنی‌های گرم میتونیم استفاده بکنیم که حالا بعداً در موردش صحبت خواهیم کرد. الان توی سوء مزاج گرم یا غلبه یه گرمی مقطعی بر قلب از خوراکی‌ها، از عطرها، از نوشیدنی‌های خنک فیزیکی یعنی دماشون یا مزاجی، هر دو در نظر میگیریم استفاده میکنیم. توی تمام این موارد یه ملاحظه هست، اگر ما معده ضعیفی داشته باشیم، حواسمون باید به ضعف معده باشه که زیادی خنکی دادن توی معده ضعیف ممکنه ضعفش رو زیاد کنه. یعنی دیگه به قول معروف نوران الان نوریم، وسط این وقتیه که قلب گرم باشه معده هم ضعیف باشه، یعنی ما بخوایم خنکش کنیم نتونیم خنک زیاد استفاده کنیم. بله کار ما سخت خواهد شد، باید حواسمون همیشه باشه. توی این موارد خصوصا گلاب خیلی باز به دردمون میخوره، چون گلاب و گل سرخ از اون چیزایی که میتونه معده سرد و ضعیف رو درستش کنه، قلب گرم رو هم درستش کنه، یعنی مرکب القوا بودنش اینجا خیلی دردمون میخوره. انشالله افراد بتونن با همین توصیه های ساده، راحت، کاربردی در دسترس که تو همه خونه ها پیدا میشه، جلوی خشم و عصبانیت هاشونو بگیرن، اصلاح رفتار و اخلاق و توصیه هایی هم که گفتم توی چند جلسه قبل کنارش حتما لحاظ کنن. صرفا اتکاب دارو به هیچ دردی نمیخوره، هیچ مشکلی رو برای ما حل نمیکنه، اگه هم حل کنه مقطعی و گذرا و برگشت پذیره. هم رفتارمون درست کنیم، هم سته ضروریه رو درست کنیم، هم خواب، خوراک، ورزش، آرامش، غذا و همه رو کنار هم داشته باشیم و انشاءالله به مرور زمان
سالم و سلامت داشته باشیم. متشکرم. انشاءالله که عافیت و سلامتی قرین لحظه لحظه شما و زندگی همه شنونده های عزیز باشه. بریم سوال یکی از شنونده ها رو بشنویم، بازگردیم خانم دکتر پاسخ میدن.
سلام علیکم، خسته نباشید. ببخشید خواستم از کارشناس برنامه شفا خواهش کنم که جواب سوال منو بدن. یه پسر 14 ساله دارم که خیلی دهنش بو میده، مسواکم میزنه ولی خب بازم یه ساعت بعدش باز نفسش خیلی بو میده، خصوصا صبح که از خواب بیدار میشه، ناشتاه خیلی دهنش بو میده. هیچ دندونش هم خراب نشده ولی خب نمیدونم این بوی بد علتش چیه. دوست کنید از خانم دکتر فرحسینی سوال منو بفرشید و جواب بگیریم. خیلی ممنون، تشکر از لطف شما، خدا نگهدارش.
علیکم سلام به شما خواهر عزیز، خانم در خدمتون هستیم، بفرمایید.
بله، عرض کنم خدمت این مادر محترم که در مورد بچهشون باید دو سه تا چیزو حتما در نظر بگیرن. ما وقتی بوی بد دهان داریم، خب در مرحله اول به فضای دهان، لثه ها، عفونت مزمن لثه ها، دندان خراب، رعایت نکردن بهداشت دهان دندان، خب اینا رو حتما باید در نظر بگیریم. با اتکا به اینکه فرمودن که مراقبت خاص در مورد فضای دهان و دندان دارن، میایم سراغ دو تا مطلب. یکی اینه که مشکلات کلیوی یکی بوی بد دهان ایجاد میکنه و حتما با حواسمون باشه، توی طب سنتی بهش اشاره شده و تاکید شده. یکی مشکلات گوارشی یعنی معده وقتی که یک آسیب هایی داره یا یک سری اخلاط نامناسب در این معده جمع شده. حالا ممکنه این اخلاط نامناسب از یه ریزش خلط پشت حلقی، از حالا به قول معروف میگن سینوس و ما میگیم از دماغ، داشته باشه. صبح فرد بلند شه، بینی پر باشه، حلقش پر خلط باشه و اینها شب تا صبح توی معده ریختن انباشتگیش بوی بد ایجاد میکنه. گاهی وقتا نه، یه مواد دیگری که ما ناشی از سوء مزاجات مادی میدونیم توی معده جمع بشه و این باعث بدبوی دهان بشه. این معده ای بیشتر حالت ناشتا هست و تو بقیه روز وجود نداره، یعنی فرد وقتی معدش خالی میشه یا ناشتایی هست هستش. اون کلیویه معمولا اینطور هست که تو تمام طول روز دیده میشه و فرد چه معده پر باشه چه خالی باشه یه بوی نامساعدی از دهانش متساعد میشه و فرد رو اذیت یا مخاطبش رو اذیت میکنه. الان جای صحبت در مورد درمان بیماری های کلیوی که منجر به این حالت میشن نیست، فقط توصیه میکنم حتما مراجعه کنن برای اینکه توسط متخصصی مزاج سنجی بشن، آزمایشات لازم گرفته بشه. و در مورد معده هم همینطور، به شرط اون که تمام اصول تدابیر خوردن، آشامیدن و حفظ سلامتی رو رعایت کرده. مثلا شام هر کی دیر بخوره صبح که بیدار شه هم دهنش بوی بد میده هم دهنش تلخ مزه یا بد مزه میشه. یا کسی که در واقع غذاهای نامناسب طبع خودش بخوره و معده شب تا صبح درگیر باشه، یعنی در حال جنگ باشه با غذایی که خورده و این نمیساخته به مزاج معده، یا غلیظ بود یا سنگین هضم بوده، تو این موارد هم همینطور فرد هم